الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در این بود که یک قید میتواند هم قید هیئت باشد و هم قید ماده فرمایش مرحوم ناینی را بیان کردیم با دلیلش که قائل به استحاله شده بود، فرمایش آقای خویی هم که قائل به امکان شده بود و وجهش را بیان کردیم و آخر الامر عرض کردیم که مدعای مرحوم ناینی تمام است که قید هیئت و ماده با هم جمع نمی شوند. لذا این ظاهر کلام صاحب حاشیه که در مقام فرموده دوران امر است بین یک تقیید و دو تقیید، ظاهرش حرف ناتمامیه. دو تا تقیید هیچ وقت اصلا صاحب حاشیه هدایت المسترشدین. مرحوم ناینی هم نقل کرده دیگه، بعد از اینکه نقل میکنه فرمایش عاشق محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم هدایت المسترشدین اخ صاحب فصول، میگه که نه دیگه این ظاهرش مراد نباید باشه، چون آدمه چون آدم جلیل القدری بوده با توجیه کرد اون تقییدین را، همون تقیید و بطلان اطلاق معنا کرد، تقیید و تقید معنا کرد، نه تقییدین هیچ وقت با هم جمع نمیشه. خب اینا رو بحث کردیم، یک کلمه یا اضافه میکنیم چون بعضیا دیدیم سوال میکنن، و اون کلمه اینه که ما بحثمون در اینه که اگر قیدی به هر نحوی که قید وجوبه به همون نحو قید واجب میتونه باشه یا نمیتونه باشه. اگر حدوث زوال قید وجوبه، بحث ما اینه که آیا حدوث زوال میتونه قید واجب باشه یا نه، بحث در اینه. اگر قیام شرط وجوبه، حدوث قیام شرط وجوبه، آیا میتونه حدوث قیام هم شرط واجب باشه یا نه، به همون نحو. این محل بحثه، همین چیز. این که مرحوم استاد محمد باقر آمده فرموده که نه میتونه یه چیز به حدوثش قید وجوب باشه، به بقایش قید واجب باشه، اونا خروج از بحثه. فروزی را اینجا آورده، حدوث قیام شرط وجوب تصدق باشه، دیگه تصدق قائمن، بقایش هم که در حال قیام ایستاده باشی صدقه بدی شرط واجب باشه، بحث نداریم. آره، ما بحثمون مرحوم ناینی میگه محاله یه چیز به همون کیفیت که شرط وجوبه همون شرط واجبه یا نه. اما اگر حدوث شرط وجوب بقا شرط واجب، محل بحث نیست. اونم ناینی همه میگن ممکنه، ناینی هم میگه ممکنه. اینه که اون تفصیلاتی که در بحوث آمده و میخواه بگه که نه میشه یه چیزی هم قید واجب باشه هم قید وجوب باشه، به همین بیان حدوثش قید وجوب بقاش قید واجب، این از محل بحث خارجه. یه تفصیلاتیشون را ما متعرض نشدیم. خب حدوثی شخصیه گیه، حدوث یک آنه.
یه
القدوس. گفته از بحث ثبوتی داریم میکنیم، بحث اثباتی نمیکنیم. ثبوتن امکان داره یا نه؟ خب بگذاریم. در دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا ماده حاصل این شد که دوران امر است بین رجوع قید به ماده که فقط یه تقییدی در بین باشه و بین رجوع قید به هیئت که اگر به هیئت رجوع بکند ماده تزیق ذاتی پیدا میکنه، یه تقیدی پیدا میشه، یه اطلاقی باطل میشه. دوران بین این دوتاست. آیا دوران بین این دوتاست یا نه؟ بحث کردیم دیگه. مرحوم شیخ انصاری آخون میگفتن بله دوران بین این دوتاست. در مقابل شیخ اصفهانی گفت نه دوران، مرحوم آقای خویی گفت نه دوران بین این دوتا نیست، ممکنه اطلاق ماده باقی بمانه فقط هیئت قید بخورد. این بحث سقراطی دو نظر بود درش. شیخ آخون میگفتن این دوران بین تقیید و مبطل للاطلاق یه طرف و تقیید فقط یه طرف، این دوران را قبول کرد هم شیخ هم آخون. مرحوم شیخ اصفهانی مرحوم آقای خویی گفتن نه، ممکنه اصلا هیئت تقیید بخوره ولی مبطل اطلاق ماده نباشه، ماده به اطلاقش باقی مونه. که ما تو ذهنمون از این دو نظر، نظر مرحوم شیخ گفتیم قریب به ذهنه که دوران بین اون سومیش که احتمال سوم دیگه اون باطله، اون گذاشت. حالا اگرم خواستید باز سه وجه بگید در مقامه. دوران بین تقیید و تقییدین ظاهر صاحب حاشیه، دوران بین تقیید و تقیید مبطل حرف آخون و شیخ، دوران امر بین تقیید و تقیید مبطلی هم در کار نیست حرف شیخ اصفهانی، فرمایش مرحوم آقای خویی که ما همه حرف وسط را، وجه وسط را که حرف شیخ و آخون بود انتخاب کردیم و تمام شد. منفصل صحبت می کنیم، گفتیم کلام در منفصل اطلاع منعقد شده، بر نگردید بر عقب، این ارتجاع. خب و اما کبرای مسئله، وضع حروف، نه ربطی اونا نداره. حالا اون که شما فرمایید الان صحبت میکنیم فرمایش مرحوم ناینی رو. خب این در دوران امر بین اینجور شد دیگه، بین تقیید مبطل و تقیید، گفتیم این به ذهن اقربه. خب حالا اگر اینو قبول کردیم، حرف شیخ رو قبول کردیم، حرف آخوند رو قبول کردیم، آیا این که در یک طرف دوران بین تقییدن و تقیدن و یه طرف تقیید فقط، آیا مرجحی برای یکی بر دیگری هست یا نه؟ این اختلاف بین شیخ و آخون بود. شیخ میگه بله مرجح دارد، دوران امر بین تقییدن مبتل و یا تقیید محض، گفت تقیید محض را باید قائل بشیم، مرجح داره. چرا؟ چون شما اگر به هیئت بزنی این مخالفت دو تا ظهوره، مخالفت دو ظهور یه طرف، مخالفت یک ظهور یه طرف. از ضرورات تتقدر و به قدرها، ما فقط باید یک ظهور را مخالفت کنیم. این حرف شیخ بود. مرحوم آخون اینو مناقشه کرد، گفت نه این امر عرفیه دیگه، هم شیخ هم به عرف استناد می کند، مرحوم آخوندم به عرف استناد می کند. میگه نه، در دوران امر بین دو مخالفت ظاهر و یه مخالفت ظاهر درسته، یک مخالفت ظاهر قدر متیقنه مثلا اون دوتاش، و اما اینجا که جور نیست، شما قید را به ایعد بزنی مجالی برای اطلاق باقی نمیماند، محل اطلاق باطل میشه. میگه که عرفنی جور نیست که اگر شما کاری بکنی که یه ظهوری موضوعش مرتفع بشود، محلش منتفی بشود، این مرجوحه، این مؤخره از تصرفی که فقط تقییده، چیزی دیگر را باطل نمی کنن. معروم آخون گفت وجهی نداره این که عرف بیاد بیگد بیایی ماده را تقیید بزنیم، به خاطر این که اگر هیئت را تقیید بزنیم یه ظهور مختل می شود به خودی خود، نه که شما در اون ظهور تصرف می کنی. نکته ظریفش اینه، آخون میگه اگر دو تا تصرف و یک تصرف حق با شیخه، ولی دو تا تصرف و یک تصرف نیست، تقیید ماده یه تصرفه، تقیید ایتن یه تصرفه، هر دوش از یه اطلاق دست برداشتنه، تصرف در یک اطلاقه، منتها لازمه یه تصرف از او اطلاق اینه که اینم ماده هم به اصطلاح اطلاق براش منعقد نشه، اطلاقش مستحیل بشه، محلش دیگه ما در او تصرف نکردیم. همین دیگه. آیا اینا رو از هم جدا بکنید، دو تا در یه طرف دو تا تصرف باشه، دو تا حمله بر خلاف ظاهر باشه، یه طرف یکی، هر دو قبول دارن که باید یکی رو اخذ بکنیم، منتها مرحوم آخون میگه بابا دو تا تصرف که نیست، نتیجه شونه، وقت عرف اونی که همین عرف هم آیا اینجور دقیقه اینجا که بگه آقا این تصرف مقدمه برویه، چون از اون تصرفی که میکنی یک تصرف هم بیشتر نیست، یه تزیق ذاتی هم پیدا میشه. آخون میگه که خب حالا میگم دیگه، شیخ ادعا کرده عرف لغت، اینجور میگه مقدمه، آخون میگه نه کدوم عرف و کدوم لغت، میگه اشتباه کردید، تصرفن و تصرفن، حملن و حملین، حرف شما درسته، ولی ما یه تصرف که بیشتر نمی کنیم، قهری حاصل میشه، ربطی به کار بهش ما نداره که ما در اون تصرف نکردیم، ما نیامدیم اون را خرابش بکنیم، او خراب می شود. اینه که فرمونده نه، خیلی صاف نیست که عرف اینجور دقتار داشته باشه، تصرف مستلزم اختلال ظهور مثل تصرف آخر باشه، مثل دوتا تصرف باشه، لااقلش اینه که اینا امور عرفیه دیگه، باید عرف اینا را تشخیص بده، لااقلش اینه که ما نمیتونیم احراز بکنیم که این نه همین دیگه گیر میکنه، همین که مرجح برای عرف روشن نشد، برای ما روشن نشد که عرف ترجیح میده، گیر میکنیم. این فرمایش مرحوم آخونده جواب نه، ما لازم نیست تساوی رو احراز بکنیم، با ترجیح رو احراز بکنیم، ما نمیتونیم ترجیح احراز بکنیم. الان هم شما هم در اگر اگر مبادی مسئله را درست تصور کرده باشید و درست پیش رفته باشید، هم شما هم گمان ندارم که بی باور برسید که مردم اونو برای مقدم می‌دارن. نه، فرض منعقد میشه. ضمناً حالا یادم آورد اون که آقای گفت که نمیدونم شیخ فقط در رسائل گفته که یکی از مقدمات حکمت عدم البیان للابد. نه، اون حرف درست نبود. تو مطارم پیدا شد، شیخ در مطارم همین رو تصریح میکنه که اگر قرینه منفصل آمد کشف میکنیم از اول اطلاقی نبوده. نه، منعقد شده. میگه من در او تصرف نکردم که قهریه. هم تمام نکته امینه قهری مثل اختیاریه. میگه روشن بره که ما روایت آیه نداریم که نباید نره، هم عرفیه. واقعا عرفی شما روشنه که فرض یک تقیده. اگر دو تقید بود باز یک تقیده. نه، میگم آیم هیچ طرفش نداره. همی که روشن نبود کافیه که ما ترجیح ندیم. ترجیح باید روشن باشه. خب اینم فرمایش مرحوم آخون. مرحوم ناینی در این زمینه یه فرمایشی دارم. خواه بگه که نه، بله اون وقت کفایم اشکال داره که چرا کفایی جور گفته. اون که اشکال میکنه میگه نه، معروف همینه، ولی میگه اساسی نداره، فقط شیخ در رسائل یه حرفی زده و گفته و رفته. خب بله، تصریح آخوندم مثل تصریح یه نفر دیگه از فرق. وقتی پیدا نشه دیگه تصریح آخوندم یه علام آف تقریلات دیگه. اینا همش نک، میگم ذهنشون همینه دیگه. خب بگذاریم، مهم نیست. در هر حال در مطارع هم پیدا شده و یکی مشهور شیخ انصاری یکی از مقدمات حکمت را عدم البیان للابد میداند. این نسبت درست نمیدونم آقا هست یا نیست، ولی شاید حرف بهش برسه. خب بگذاریم. مرحوم ناینی بیانی داره برای ترجیح تقیید ماده بر هیئت. ما در دوره قبل ماده منتسبه مرحوم ناینی رو نتونسته بودیم بفهمیم چی میگد، لذا تو نوشتیم که این تفصیلی که داده در این بیانی که اینجا آورده رو ماده منتسبه یه. ماده منتسبه معقول نیست، گفتیم حاجتی به بیان این حرفا نیست. ولی در این دوره که به کمک فرمایشات مرحوم شیخ حسین حلی رحمت الله علیه آمدیم صورتی برای کلام ناینی درست کردیم، صورتی برای کلام شیخ درست کردیم، نه حالا لازمه که بیان مرحوم ناینی رو اینجا مطرح بکنیم. یه نکته دیگه هم این بیان رو که مطرح میکنیم، این داستان را هم بیان میکنیم که به شیخ نسبت دادن که این بحثی که اینجا کرده دوران ای تنزلیه، اینم نادرسته. نه، ما همه کلمات شیخ نگاه کردیم، لو تنزلنا نیست، تنزلی نیست. شیخ انصاری اصلا قید هیئت و ماده را قبول داره، منتها تفسیر میکنه قید هیئت را به معنای آخری، در تفسیرش مخالفه. وگرنه شیخ هم واجب مشروط رو قبول داره، واجب معلق هم میگه یه چیز دیگه یه در مقابل واجب مشروط. که ناینی جز کسانی بود که کلام شیخ را به میدان آورد و با مراجعه مجدد به کلام شیخ، دقت در کلمات مرحوم ناینی، ما بی نتیجه رسیدیم که نه، شیخ واجب مشروط را قبول داره، قید هیئت را قبول داره. ما اون تا یه جور دیگه معنا میکنه. قید هیئت نه به معنا این که هیئت که وجوبه مقید او شده، گفتی محاله. حالا شیخ گفت معنای حرفی محاله، ناینی گفت معنای عالی محاله. قید بخوره به هیئت محاله، ولی نتیجه رجوع قید به هیئت را قبول کرد. گفت در باب استطاعت حج را در حال استطاعت دیده، حج را در حال استطاعت دیده، گفته وجوب داره. نتیجه وجوب زیق میشه دیگه، وجوب میشه مال حج در حال استطاعت. اونا مشهور میگن وجوب مشروط شده به استطاعت، شیخ میگه وجوب مشروط محاله بشه. نه، وجوب آمده رو حج، اما حج را در حال استطاعت دیده، لازمش اینه که اونی که مستطیع نشده شارع وجوب را برای او جعل نکرده، نتیجه واجب مشروط را میگیره. خب مرحوم ناینی این مطلب را با این دوتا عنوان بیان کرد، رجوع قید به ماده منتسبه، رجوع قید به ذات ماده. ناینی و شیخ هر دو متفقن که قید به هیئت نمیخوره، محاله. او میگه هیئت معنای عرفیه، ناینی میگه معنای عالیه. مهم نیست. ناینی اینجور بیان کرد، گفت که در باب مثلا حج قید خورده به ماده منتسبه، ماده حج، وجوب رفته رو حج. گفت که قید خورده به ماده منتسبه، اون حجی که میگم وجوب داره، اون حج در ظرف استطاعت ماده منتسبه، یعنی این در مقابل طهارت خورده به ذات صلات، صلات واجبه متطهرن، قید ماده، ذات ماده، انتصاب در اونجا مد نظر نیست. فارسیش این میشه که در استطاعت که شرط وجوب است، با طهارت که شرط واجب است در نماز، فرقش اینه. استطاعت را گفته استطاعت مال اون حجیه که وجوب داره، حج ماده منتسبه، حجی که انتصاب بهش پیدا کرده، وجوب تاری شده برش وجوب، او اندل استطاعه. این همون باز همویه، یعنی به چه کیفیتی، به چه کیفیتی، کلمه منتسبه که در خطاب نیست، کیفیت همینه که حج را در حال استطاعت دیده، میخواسته بگه حج بر خصوص مستطیع واجب است، حج را در حال استطاعت دیده. همین خودش زیق میاره، حج واجب را منحصرش میکنه به فرض استطاعت. همین خودش دقت بفرمایید، حج را در حال استطاعت دیده گفته وجوب داره، قهرن حج واجب، حجی که وجوب داره میشه در حال استطاعت، چون در او حال دیده دیگه. اسمیر گذاشته که استطاعت قید ماده منتسبه یه. به خلاف اما قضیه حینیه، به خلاف سل متطهرن، صلات را در حال مقیدن به طهارت دیده، بعد گفته سل متطهرن، وجوب را آورده رو مقید، وجوب را آورده رو مقید، در ماده منتسبه وجوب را رو مقید نمیاره، رو ذات میاره، ذات را در حال وجود قید میبینه. این گفته که ناینی گفته او قید برمیگرده به ماده منتسبه، قلمبه سلمبه نباشه ماده منتسبه معروم ناینی. وقتی اینجا که رسیده میگه دوران امر است، بین این که قید رو هیئت معناش این میشه دوران امر است، بین این که قید رجوع بکند به ماده منتسبه یا رجوع بکنه به ذات ماده. سیاقتش فرق میکنه وگرنه دوران رو قبول داره. شیخ هم همینو میگه، شیخ میگه دوران امر بین رجوع القید الالهیه اول ماده، یعنی دوران امر بین این که ماده را مقید کرده صلات متطهرن یا حج را در حال استطاعت دیده، حال و تقید که گفتیم عبارات شیخ را که نگاه کردیم هم در بحث واجب معلق هم در بحث واجب مشروط به همین همین تعبیرات که من میگم تصریح کرده. لذا بحث شیخ در دوران امر بین رجوع القید الى الهیئه او الى الماده تنزلی نیست، نه، اونم رجوع قید به هیئت را قبول دارم، اونتا میگه بی این معنای تفسیرش فرق میکنه نه اصلش. قید هیئت دیگه معنی قید هیئت یعنی قید مادهی که وجوب داره، ماده منتصبه. مرحوم ناینی دو تا بیان ذکر می کند برای این ترجیح، برای همون مدعای شیخ، ترجیح داره رجوع قید به ماده لا به ماده منتصبه. اما مدعای شیخ را با دو بیان میخواد مستحکم بکنه. بیان اول اینه که فرموده رجوع قید به ماده منتسبه یک معونه زایده ای لازم داره. قیدر که میارن ظاهرش اینه که به ذات میخوره، طبیعیش اینه که به ذات میخوره، اما اگر خواسته باشد بگوید، اگر خواسته باشد اراده کند که این قید مال حج بعد الوجوبه ماده منتسبه، این نیاز به معونه زایده داره. اگر مولای قیدی را آورد در خطابش و این معونه زایده را نیاورد، کشف میکنیم که قید به ماده میخوره. رجوع قید را به ماده با این بیان ثابت میکنه، شبیه اونی که اگر یادتون باشه مرحوم آخوند می گفت مقتضای اطلاق هیئت عینیته، بعد اشکال می شد می گفتم بابا عینیت یه حسه از وجوبه، کفایت هم یه حسه، چجور شما میگی مقتضای اطلاق عینیته؟ جواب می آمد که درسته اینم حسه اونم حسه، ولی بیان کفایی بودن، اراده کفایی بودن نیاز به معونه زایده داره. اصل اولینه که تکلیف بر همه باشه، کفایی بودن معونه زایده داره. مقدمات حکمت که جاری شد میگه و چون کفایی بودن نیاز به معونه زایده دارد و اون معونه را نیاورده، پس عینیت مراده. اینجا به همینجور این که قید بخورد به ماده بعد عروض الوجوب ماده منتسبه، این میگه بیان نیاز داره، به خلاف این که قید بخوره به ذات ماده، میگه نماز متطهرن بخون دیگه، نیاز به معنی زیده. حالا یه بیان بیان دوم اینه که باز همین تقریبا در ناحیه قید، مرحوم ناینی میگه که قید ماده معونه زایده نمیخواد، واجب از صلات متطهرن معونه زایده نمیخواد، قید وجوب معونه زایده میخواد، چون قید وجوب باید مفروض الوجود باشه، یک اذا وجده باید داشته باشه. استطاعت قید وجوبه، اون معونه زایده میخواد. اذا تحققت الاستطاعه وجب الحج، در مقام اثبات معونه زایده میخواد، ولی قید ماده معونه زایده نمیخواد. سلم متظاهرن، فرض وجود نمیخواد بکنه، چون در ماده منتسبه باید فرض وجود بکند، در قید هیئت باید فرض وجود بکند، و فرض وجود معونه زایده میخواد. پس همینی که قید را آورد اون معونه را نیاورد، اون این اتفاقت را نیاورد، این وجدت را نیاورد، معلوم شه قید قیده ذات ماده یه. فرموده، تمامش بکنم، فرموده فرق بین این دو بیان اینه، فرق این دو بیان اینه که در بیان اول ما تمسک میکنیم به اطلاق ماده، میگیم تمسک میکنیم به، بله، در بیان اول ما تمسک میکنیم به اطلاق، به اطلاق خود کلام، در بیان دوم تمسک میکنیم به اطلاق قید، اون مقید، اون تمسکی به اطلاق خود مقید است، این به اطلاق قید است. اونجا میگیم آقا اگر خواست بگوید، اگر خواست بگوید واجب من قید داره، واجب من قید داره، این نیاز به معونه زایده نداره، گفت سلم متطهرم. ولی اگر خواست بگه واجب من بعد الوجوب قید داره، نیاز به معونه زایده داره. در بیان دوم تمسک به اطلاق قیده، گفته متطهرن، میگه ظاهر متطهرن اینه به ماده میخوره. چرا؟ چون اگر این متطهرن قید وجوب بود باید یک این میآورد، ازت تفقت اتحاره، یکیش تمسک به مقیده، اطلاق مقیده، یکی تمسک به اطلاق قیده. گفته مقتضای اطلاق واجب و اطلاق قید اینه که قید میخورد به ماده، یک کلمه، چون اراده لمش یک کلمه است، اراده تقیید ماده منتسبه نیاز به معونه زایده داره. امین، اراده تقیید ماده منتسبه که اسمش قید هیئت نیاز به معونه زایده داره. همی که معونه زایده نیاورد معلوم میشه که اونو تقیید نکرده، معلوم میشه که ماده را، ماده منتسبه را تقیید نکرده، ذات ماده را تقیید کرده. یک اینی باید دنبالش بیاره در مقام بیان. خب حالا این فرمایشی که مرحوم ناینی آورده، بعدم گفته در متصلم داستان همینه، گرچه در منفصل مطلب واضح تره. حالا اونش دیگه رهاش میکنیم، متصل منفصل، این فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم آقای خوی تعلیقه زده، گفته نه آقا، هر دو معونه زایده میخواد، هر دو تاشون نیاز به معونه زایده داره. همان، بله، مرحوم آقای خویی فرموده که ما قدر متیقنی اینجا نداریم، این تصحیحش بکنیم، مرحوم آقای خویی فرموده ما اینجا قدر متیقنی نداریم که شما بگید اون قدر متیقنه زائدش بیان میخواد، ما قدر متیقن نداریم. دو تا تقیید ها مباینه همن، تقیید ماده منتسبه یا حج بعد از وجوب را مقید کرده. تقیید ذات ماده هم خود ذات ماده را مقید کرده. یه تقییده، تقیید ذات ماده یه تقییده، تقیید ماده بعد عروض الوجوب هم یه تقییده. قدر متیقن نداریم ما. در نایه قید هم همین جوره، قید را به ماده چسبنده، تقیید ذات یک تقییده، قید را به ماده منتسبه چسبنده اونم یه تقییده. گفته ما قدر متیقنی نداریم. آقای ناینی که ما بیاییم بگیم تقیید ماده قدر متیقن است، پس هیئت به اطلاق خودش باقیه. اینجور در تعلیقه اجود و تقریرات بر مرحوم ناینی اشکال کرده. ولیکن در ذهن ما اینه که شما نگاه کنید دوباره، در ذهن ما اینه که مرحوم ناینی از رای قدر متیقن پیش نیامده. تا شما بگی اینا با هم تباین دارن، قدر متیقن ندارن، نه. طبق اون چی ما تقریب کردیم و ظاهر کلام ناینی، حتما ملاحظه بفرمایید، کلام ناینی از را قدر متیقن نیست. تا شما بگید اینم یه تقییده اونم یه تقییده، مباینن با هم، قدر متیقن ندارن، از این راه نیست. مرحوم ناینی هم قبول داره که تقیید ماده مباین تقیید ماده منتسبه رو قبول داره. حرف ناینی اینه که میگه در مقام خطاب، مقام اثبات، ثبوتن با هم مباینن، شک نداریم. میگه در مقام اثبات اون یکی نیاز به بیان زاید داره، این یکی نیاز به بیان زاید نداره. شبیه اونی که در واجب عینی و کفاییه، واجب عینی و کفایی قدر جامع ندارن، مباینن با هم، ولی در مقام اثبات اراده واجب عینی نیازی به اراده واجب عینی نیازی به معونه زایده ندارد، اما اراده واجب کفایی نیاز به معونه زایده دارد. حرف ناینی اینه، میگه مباینه، قدر متیقن نداره. من تا تمام کلامش من نگاه کردم صحبت از قدر متیقنی نیست. میگه که اون حرف ناینی نمیگه، اون اراده این مطلب همین به زنگاش همینه، این که از این خطاب اراده کرده باشد، سل متطهرن اراده کرده باشد که طهارت مال نماز بعد الوجوب ماده منتسبه، میگه نیاز به معونه زایده داره. ملاحظه بفرمایید ببینید در فهم کلام مرحوم ناینی حق با مایه یا حق با مرحوم آقای خویی که خب اونا اهل البیتن، اهل البیت ادرا به ما فهمه. Thank you.